روال غیر متعارفی به خودش بگیره. یعنی ما شیوه های سید هم به صورت شیوه های غیر معمولی در اومد، به تورهای هوایی، نمیدونم گزر، شبدام و انواع روش هایی که پرنده ها را در دسته های بزرگی سید می کردن و برای مقاصد تجاری استفاده می کردن. خب قطعا این می تونه لطمه بزنه به بخش عمده ای از پرنده هایی که زون پرنده هایی که به صورت مهاجر در فصول سرد میان و به تالاب ها و زیستگاه های آبی ما سفر می کنن و مهاجرت می کنن. خب سازمان محیط زیست هم از سالهای قبل شیوه های متعددی در پیش گرفت، روش های متعددی داشت. قطعا هر گونه شکار و صید غیر مجاز و غیر قانونی یک روش ناپسندیه که قانونا، عرفن و شرعا ما باش مخالف هستیم و احساسات مردم ما را جریحه دار میکنه. بر همین روال ما با همکاریایی که با ارشد مسئولین استان داشتیم شیوه های متعددی در پیش گرفتیم، اما چون پای منفعت های مالی بود و چون پای از سود های کلان در میان بود، شاید موفقیت های اونطوری که ما میخواستیم حاصل نشده. اما در دو سال گذشته، یعنی سال گذشته و امسال، ما اومدیم و یک روش اون تعادل عرضه و تقاضا را به هم زدیم. یعنی تقاضا را بازارهای فروش ما بستیم قانونن با حمایت مسئولین استان، بخصوص استان مازندران و مشخصا شهرستان فریدون کنار، بازارهای عرضه و فروش را تعطیل کردیم و به شدت با عرضه کنندگان برخورد کردیم و قطعا این میتونه در اون تقاضایی که میشه و سیدهایی که میشه تاثیرگذار باشه، اما کافی نیست. اینا لازمه، این شیوهی که خدمت شما عرض کردم، اما کافی نیست و شرط لازم و کافی اینه که ما آموزش بدیم، فرهنگ سازی انجام بدیم که این یک شیوهی زمانبره و ما وارد شدیم. البته هر کاری که ما انجام میدیم، بخش دولتی اگه بخواد فعالیتی را انجام بده، تا وقتی که حمایت های مردمی، خواست مردم، همکاری مردم را نداشته باشیم، قطعا در این شیوه موفق نخواهیم بود. بر همین اساس ما داریم آموزش های پایه را شروع میکنیم و تندیر افکار عمومی. بالاخره کسی که میاد در تهران یک قطعه از این پرنده ها دستش میرسه، باید بدونه این چه مسیری را طی کرده. قطعا خیلی از مصرف کننده یه گوشت این پرندگان اگه بدونن مسیرهایی که این پرنده میاد به صورت نامتعارف سید شده و دست اینا رسیده، یک بازنگری در سبد غذایی خانوادش انجام میده که انشالله با حمایت مردم بتونیم گام مثبت و موثری برداریم.
داشتم میخوندم خبرها رو و مرور میکردم و اون خبرها یکیش همین موضوع انتقاد از شیوه شکار غیرقانونی پرندگان در تالاب ها هست. خب نکاتی که شما فرمودید ما رو میرسونه به اینجا که ما بگیم که قرار هست در آینده هیچ پرندهی مهاجری شکار نشود، هیچ پرندهی گرفتار این صیدهای مختلف نشه. حالا شیوه شکار غیرقانونی، یعنی ما با این دو ماچاله مشکل داریم یا کلا با شکار غیرقانونی مشکل داریم؟
نه اصلا شکار غیرقانونی اسمش با خودشه غیرقانونی، یعنی شکاری که
خب خودش هم فکر میکردم اونهایی که برای معیشت دارن این کار رو انجام میدن، مگه ما اومدیم براشون راه جایگزین بیاریم که خب میشه بازار غیرقانونی براش فکر شکل؟ ما بازار غیرقانونی نداریم
الان؟ چرا، قطعا این تمام شبت سیدهایی که انجام میشه به صورت غیرقانونی، ارزششون در بازار هم غیرقانونیه.
ما قبلا تو فریدون کنار بازار رسمی داشتیم برای این موضوع. بله الان جمع شده.
جمع شده بله. خب شبت من خدمت شما عرض کردم اول صحبتم که ما یک شیوه سنتی دوماچال داریم. یعنی دوماچال یک شیوهیه که مورد قبوله. اجداد نسلی که الان هستن در آببندان‌ها و زیستگاه‌های آبی استان مازندران به این شیوه تعداد محدودی پرنده فقط در حدی که عرشب کفاف معیشتشون رو بده سیب می‌کردن. این یک روش سنتیه. اما روش‌های دیگه‌ای که مثل گزر یا گذر عرشبت یا روش شبدام یا کرس، این روش‌ها روش‌هاییه که نامتعارفه و ما اونا رو به هیچ وجه قبول نداریم. اما ما باید الان در تصمیم گیری هایی که در سازمان محیط زیست انجام شده، ما با شیوه های متعارف عرض شود، با شیوه ای که معقوله و سید قانونیه میتونیم براشون یه پروانه های ساده بکنیم، اما شیوهش چی باشه؟ دوماچال باشه. شیوه سه ما بتونیم برای اون بخش از صیادان ما که قانونمند هستند و میتونن و محتاج هستند و نیازمند هستند که از این طریق امرار معاشی بکنند، ما پروانه های قانونی صادر بکنیم، شیوهش هم همون شیوه متعارف و هر شود دوماچال باشه، سنتی باشه، و بقیه شیوه های نامتعارف باید بچیده بشه. و اینی که من گفتم آموزش، نه اینکه ما صرف متکی به آموزش باشیم و فرهنگ سازیم، قطعا باید برخوردهای قانونی و محکم هم با سوداگران، با کسایی که میان و به مردم مازندران، مردم خطه شمال ما، مردم بسیار بسیار با فرهنگی هستن، مردم شرافتمندی هستن، اما عده‌ای متاسفانه میان و سوء استفاده میکنن و اصلا تمام منطقه را خدشه‌دار میکنن. قطعا ما اجازه نخواهیم داد. در کنار فرهنگ سازی و شیوه نرم، ما لبه تیز قانون را هم انشاءالله با همکاری دستگاه محترم قضا، فراجا و سایر مقامات ذی‌مدخل و مسئولیت دار در این زمینه، ما این برخوردها را انجام خواهیم داد و به موازات هم این شیوه ها پیش خواهیم بود.
انقدر نیرو و عده و عده دارید؟
قطعا ما نیروهای خودمون داریم، اما نیرو فراجا، نیروی انتظامی انشاءالله در کنار ما.
خب چون تشریع امر تخصصیه، این نیست که مثلا بگیم چون فراجا وظیفش مشخص است، اما تو حوزه محیط زیست، حفاظت محیط زیست، تخلف احتیاج به یک تشخیص هم داره. یعنی شخصی که مثل همکار شما هست، صاحب تشخیص هست، صاحب تخصص هست، میتونه تشخیص بده آقا الان اینجا این داره تخلف صورت میگیره یا نه این تخلف نیست، یا اینکه نه اصلا یه امر بدیهیه، هر کسی هم ببینه میتونه بفهمه.
نه ما الان هم الانش هم در خیلی جاهای کشور وقتی تخلفات محیط زیستی را کشف میکنیم، با کمک نیروی انتظامی دستگیر میکنیم و با اینا برخورد میکنیم. نیروهای ما نیروی ضابط خاص دادگستری هستند، نیروی انتظامی ضابط عام دادگستریه. ما در کنار هم نیروهامون و با همکاری هم میتونیم انشاءالله برخورد کنیم و قطعا ما نیاز داریم به همکاری دستگاه های واجا، فراجا و سایر دستگاه محترم قضا که ما ضابطش هستیم، و باید یک تشریف مساعی صورت بگیره تا بتونیم این پدیده شوم را جمع آوری کنیم.
کشفش سخته؟
کشفش نیروهای ما هستن دیگه، نیروهای ما در مرحله کشف، اما در مرحله برخورد و دستگیری حتما نیروهای فراجا در کنار ما خواهند بود. و ما چون اصلا فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست مأمور از فراجا است، ما از نیروی انتظامی داریم و قطعا همکاری نیروی انتظامی را در خیلی از مسائل در کنار خودمون داریم.
افرادی که به این حوزه وارد میشن، شکار غیرقانونی، بیشتر افراد محلی هستند یا افراد غیر بومی هستند از خارج از استان مثلا؟ داریم خارج از استانی؟
ببین ما در دامگاه ها و اونایی که مبادرت به سید میکنند قاطبشون بومی هستند، اما در عرضه در خریدینا به خارج از استان قطعا اینا میرن و بازار مصرفش فقط مختص به درون استان نیست.
و میخواستم این رو بپرسم که حالا پس سوال دیگه هم ایجاد شد، این که ما توی مراکز عرضه خارج از استان همین نظارت رو داریم؟
خب اون یکمی کار رو مشکل میکنه، ما باید از سرچشمه اصلی تخلف برخورد بکنیم. قطعا بازارهای گسترده ای داره استانهای مجاور، حتی تهران محلیه برای عرضه.
بله من اتفاقا یه دوستی دارم، این دوست با واسطه، دوست با واسطه ای هست، هر شب یه بار خیلی هم توصیه میکنم، میگن آقا ما هر شب یه بار میریم به قول فقها مسقط و رأسمون، محل زادمون، و اونجا از این پرنده ها میگیریم، تعداد زیاد هم میگیریم و در فریزر، حالا در قسمت سرد کننده همون فریزر نگه میداریم در طول سال، بسته به اینکه مهمان میاد یا مصرف خودمون مصرف میکنیم. میخوام بگم در خارج از استان هم هست، اما سوال اینجا بود، از اون بومی و غیر بومی میرسم به اینجا، فرق هم هست بین کسی که بومی هست، یعنی مثلا گرفته میشه، دستگیر میشه، نوع برخورد، بعد بگیم آقا به هر حال با ریش سفیدی، آقا این فرزند فلانیه، این پسر فلانیه، این عموزاده فلانیه، رهاش کنیم، حالا دفعه بعد یه تعهد ازش بگیریم، دوباره ما... گرفتیم، حالا دوباره سه باره.
ما در برخورد با متخلفین، اینا من خاطرانه خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض میکنم، ما به هیچ متخلفی رحم نخواهیم کرد و مماشات نداریم. منتها این بازارهای عرضه رو خدمت شما عرض کردم، بعضی از بعدن رستوراندارهای تهرانی و استانهای دیگه امکان داره محل عرضه این اشیاء پرندگان باشه، که ما بازم اینا از طریق مبادی قانونی خودش با اینا برخورد خواهیم کرد و بینا هشدارهای لازم را خواهیم داد و مجموعه ای از اقدامات را به موازات هم باید انجام بدیم که بتونیم عرشبت این پدیده را در نقطه خفه کنیم.
خیلی من با قومیت کردنش موافق نیستم، تهرانی و غیر تهرانی فرقی نمی‌کنه، تخلف تخلفه، فرقی نمی‌کنه تا فرکس رخ بده. آقای دکتر عبداری متشکرم، ممنونم، توضیحات کاملی دادید، آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که نگاهی که به محیط زیستمون وجود داره باعث بشه که این نگاه علمی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست به همه افراد، این دغدغه از طرف همه مسئولان انتقال پیدا کنه به همه افراد، یعنی منی که دارم اینجا صحبت میکنم همون دغدغه رو درباره حفظ محیط زیست داشته باشم که آقای دکتر عبدالی در سازمان دارن. این میسر نمیشه مگر با فرهنگ سازی، مگر با راجبش صحبت کردن، مگر با همراهی، همدلی و به هر حال ایجاد دغدغه کردن، کار سختی هستش نسبت به موضوعی.
بنده خیلی از جناب عالی ممنونم، قطعا همین جوریه که شما میفرمایید، ما نیاز داریم مردم و مردم با فرهنگی هستن، قطعا اگه زمینه فرهنگی به وجود بیاد این پدیده ها خود به خود به نقطه صفر میرسه و امیدواریم همواره همه ما گام مثبتی در راستای اطلاع کشور عزیزمان و مجلس کشورمان برداریم.
یه نکته دیگه هم بگیم، مسئولان یه فکری به حال افراد هر استان بکنن برای معیشتشون، اقتصادشون، که طرف ناچار نشه به هر راهی رو بیاره برای اینکه شکم همسر و فرزندان عائلش رو سیر کنه. با شکار غیرقانونی طرف داره نوناوری میکنه، با شکار غیرقانونی داره به هر حال معیشتش رو برآورده میکنه. امیدواریم که مسئولان استانی به فکر این باشن اگه یه راهی رو میبندیم یه راهی هم براشون باز کنیم، اشتغال، فرصت‌های شغلی، همه اینها مسئولان استانی و اصلا مسئولان کشوری وظیفه سنگینی به دوششون است. آقای دکتر عبدالی بسیار سپاسگزارم.
به امید خدا ممنون. لطف دارین.
قربان باشید. خدا نگهدار.
خدا باشید.
7 تا 14 دقیقه. صبحتون بخیر باشه. متشکرم که در صبح گفتگو رو میشنوید. 912-0913 جناب رفیعی نوشتند که امام صادق میفرمایند فرزندانتان را ادب کنید قبل از آنکه دنیا طلبان و بیدینان آنها را ادب کنند. امروز هر انحرافی که از ارزش‌های دینی در جامعه اتفاق می‌افتد ناشی از ترک تأدیب و پرورش از طرف خانواده‌ها، نهادهای دینی به ویژه مساجد و حاکمیت به ویژه صدا و سیما است. متشکرم. رفیع 913-2685 نوشتن سلام، کاربند ایمنی نقش زبل خان را پیدا کرده، همه جا میشه به عنوان مثال نام برد. راست میگن، ولی کمبودی از کم عملی پلیس که عوامل مختلف از جمله از قبیل کمبود بودجه و نفرات و خرابی تجهیزات و عدم نوسازی آنها، این که جدیداً در جاده ها ماشین هایی تردد میکنن که پروژکتورهای عقب ماشین نصب کردن، اگر کسی برای آنها نور بالا بذاره این پروژکتور رو در چشم راننده پشت سر روشن میکنن. دو، اکثر کارشناسان فرهنگی شما واقعا راهکاری ندارن و وقتی صحبت میکنن احساس میشه از روی یک متن قبلا آماده شده دارند میخوانند. دو پیامک اخیرمون. متشکریم از شما و سایر دوستان. 912-5514-916-1036-913-1635-14 و 916-5560 سپاسگزاریم. بریم هم صحبت بشیم با میهمان متخصص، میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر شکارچی، معاونت محترم آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی کشور. سلام آقای دکتر.
سلام، صبح شما بخیر.
صبح بخیر قربان.
در خدمتتون هستم.
متشکرم.
شما و شنوندگان
عزیز. یه آمار و ارقامی داشتیم، فکر میکنم از طرف حضرت عالی بود یا سایر دوستان، الان متنش جلوم نیست اون خبر، که 30,000 پزشک عمومی هیچ فعالیت نمی‌کنند. این 30,000 پزشک، اولا عدد و رقم درست هست یا نه؟ چون ما یه آمار دیگه هم داشتیم که رئیس سازمان نظام پزشکی گفته بودند قبلتر که ما حدود 40% پزشکان عمومی در ایران فعالیت نمی کنند. خب میخوایم ببینیم این 30,000 نفر اگر درست باشه میشه چند درصد ظرفیت دانش آموخته پزشکی ما؟
ببینید عدد تقریبا درست هست. عددی هستش که بالاخره سازمان نظام پزشکی بر اساس این که مثلا همکارای ما بر اساس نوع پروانه مطلبشون که میان تمدید میکنه و در برنامه های بازآموزی ما شرکت میکنن متوجه میشیم اینا فعالیت دارن یا ندارن.
یعنی یه غربالگری دارید تو این حوزه؟
بله. ببینید آقایید، ما این موضوع رو مطرح کردیم در خصوص افزایش ظرفیت هایی که اتفاق افتاد و در کنارش اون مؤلفه هاش دیده نشد. مهمترین مؤلفهش زیر ساخت آموزشی بود، برای اینکه شما در علم پزشکی فرصت اشتباه نداریم، یعنی که دانش آموخته شما چون با جون و سلامت مردم سرکار داره دیگه فرصت اشتباه نداریم. خب اون افزایش ظرفیتی که اعمال شد در کنارش دو تا مؤلفه دیگه تامین بودجه و تامین زیرساخت فراهم نشد و ما مهمترین بستر آموزش ما بیمارستان ها و تخت آموزشی هست که متاسفانه ما تعداد تخت آموزشی متناسب با تعداد دانشجویانمون نیست. در کنار این افزایش ظرفیت، پزشکانی که از کشورهای دیگه هم میان، دانشجویانی که از کشورهای دیگه پذیرش میشن بیان اینجا آموزش ببینن، اون هم دردسری برای دانشگاه علوم پزشکی هست و باعث شده که سطح آموزش پایین بیاد و ما واقعا یک سونامی در پیش داریم برای آموزش پزشکی، چون هنوز اینها وارد عرصه‌های بیمارستانی نشدن. هنوز که وارد نشدن ما مشکل داریم. از یه طرف ما حساب کردیم که نزدیک به 30,000 پزشک عمومی داریم که اینها فعالیت نمی کنن، یعنی پزشکان نیستن که بگیم حالا مثلا سنشون بالا هست، نه، برآورد ما از میانگین سنی شد و هستش که اینو میتونن جذب وارد کار بشن. در کنار این میشه یه آمار دیگه هم اضافه کرد. با پزشکان خانوم ما بنا به شرایطی که داریم و مشکلاتی که دارن شاید با یک سوم یا یک سوم یا چهارم ظرفیتشون دارن کار میکنن. اینم اگه بخوایم اضافه کنیم آمارمون میاد بالاتر. حتی تو جامعه متخصص هم ما خیلی پزشکای خانوم داریم که اینها مثلا با ظرفیت کامل خودشون کار نمی کنن چون شرایط براشون فراهم نیست. خب اگه ما بخوایم برگردیم و یه مروری بکنیم به سیاست هامون در این زمینه، باید حتما روی این افزایش ظرفیت ها برگردیم، تأمل کنیم، متوقفش کنیم علتش هم این هستش که مهمترین موضوع بر ما سلامت مردمه. از یه طرف هم به هر دلیلی که شما بخواین اسمشو بذارین، حالا من اصلا نمیخوام بیام دراجمون دلایل صحبت کنم، یه تعداد زیادی از نیروهای متخصص و خوب ما هم یعنی شاخصاشون به هر دلیل از ایران خارج شدن. حالا ما اصطلاحا میگیم هلس ورکر، فقط فوکوسمون هم نذاریم روی پزشکان عمومی. ببین اونایی که بیمارستانا رو بر ما سیو میکنن و حفظ میکنن پرستارای ما هستن و کمک پرستارای ما هستن که در واقع میشه گفت در تمام طول شبانه روز بیمارستانا حضور دارن و خب ما تو همینا هم باز مشکل داریم. بنابراین ما با دو تا مشکل جدی در آینده مواجهیم. یکی این که یک تعداد زیادی دانشجوی پزشکی و کلن فارغ التحصیل های حیطه پزشکی خواهیم داشت، اینها اسکیل و مهارت کافی رو نخواهند داشت. از اون طرف یه تعدادی از خوبامون هم رفتن بیرون و این نهایتا باعث میشه که سلامت مردم در خطر بیفته. که خب معاون محترم آموزش وزارت بهداشت آقای دکتر حسینی روی موضوع بسیار تاکید کردن و خب وزیر بهداشت روی موضوع تاکید دارم و خود خوشبختانه ریاست محترم جمهور ایشون هم پزشک هستن کاملا درک میکنن که چیزی که خیلی مهم هست سلامت مردم هست که نباید این به هیچ وجه دستاویز هیچ چیزی بشه. در خصوص پزشکان عمومیمون که عرض کردم خدمتتون که حد میزنیم حدود 30,000 تا 31,000 پزشک عمومی داریم که قابلیت دارن وارد بازار کار بشن، در کنارش اون 10,000 پزشکان خانم اگر ما اینا رو اضافه کنیم واقعا کمبود نخواهیم داشت.
یعنی کمبود نداریم یک جمله مشروطه،
ما باید اینا رو وارد کنیم، یعنی وارد چرخه کارمون بکنیم که
نکردیم.
نکردیم اینا به هر صورت حاشیه نشستن. ببینید اون تعداد پزشکای عمومی هم که فعال هستن خیلی هاشون هم دارن تو کارهایی فعالیت میکنن که مثلا اگه ما بیاریم زمینه ها رو برای اینا فراهم کنیم با همون هم باز ما میتونیم اون جاهایی که کم بود داریم و برطرف کنیم.
خب ببینید اینجا ما دو سر ضرر میکنیم، یکی این که هزینه که اختصاص دادیم برای تربیت پزشک، یعنی نظام آموزش پزشکی ما که یک نظام بسیار پرهزینه هم هست، نه برای ما اصلا کلا نظام پرهزینه ای هست، یکی این هزینه هاش هدر رفته، دوم اون سرمایه گذاری کردیم جواب نمیده و نظام سلامتمون به خطر میفته. این دوتا ضرر، ضرری که هست که همین الان من غیر متخصص دارم میبینم. ما توی برهه خاصی هستیم. چرا برهه خاص؟ از چه جهت؟ البته همیشه این دوستان انتقاد میکنن برهه خاصمون که رئیس جمهورمون پزشکه، رئیس وزیر بهداشتمون برآمده، همه عضو نظام پزشکی هستن، من تا آقای دکتر ظفرقندی کاملا نگاه متفاوتی در زمان حضورشون در نظام پزشکی،
دو دوره توی نظام پزشکی بودن و به مشکلات کاملا آشنا.
احسنت. این برهه خاص به خاطر اینه، این اجتماع رو ما شاید در تاریخ نخواهیم دید و ندیده ایم تا الان که بتونن وضعیت نظام سلامتمون رو به یک سرمنزل مقصودی برسونن با اشرافی که هر دو بزرگوار دارن. ایشون یک جراح، رئیس جمهور جراح فوق تخصص هستن و آقای وزیر بهداشتمون هم برآمده از رأس نظام پزشکی هستن، با تمام مشکلات زیر و بمهای مشکلات پزشکان و نظام سلامت ما آگاه هستن. قراره که ما از این برهه خاص تاریخی استفاده مطلوب به نفع هم پزشکان هم جامعه سلامت بکنیم یا نه؟ قراره شما شما امید دارید خودتون یا نه؟
بله قطعا. ببین نا کنید تو همین مدت کوتاهی هم که این سکان دست این عزیزان افتاده، اولین حرکتش این بود که ما تو تربیت دستیاران دستیاریمون شغل شد. این واقعا حرکت بسیار ارزنده‌ای بود. حقوق دستیارا، حقوق کارورزان و همکارایی که فوق تخصص میکنن واقعا یه چیزی شد که حداقل مثلا بتونن مشکلاتشون رو حل کنن. نمیگم کاملا افته خوبه اینا، و الان باید بریم سراغ پزشکان ترحیمون، اینه که فارغ التحصیل میشن که شرایط هم برای اونا مهیا کنیم. تو همین مدت کوه هم خیلی حرکت کردن، ولی ببین نکنید مشکلاتی که لحاظ مالی وجود داره ما باید بریم اونا رو برطرف کنیم. امکان برطرف شدنش هم هست، یعنی ببین مثلا وزیر ما به وزارت بهداشت رو در حالتی تحصیلی گرفته که بین حدود 97 تا 100 همصد کسی بودجه داره. دانشگاه‌های پزشکی ما میانگین از 1 همت تا 11 همت بعضیشون بدهی دارن. خب این البته اینطور نیست که ما نتونیم به این مشکل بلده کنیم، یعنی هم با همین وضعیت میشه این کارو، یعنی با یک مدیریت منظم و اینکه مثلا ما یه حساب کتابی تو کارمون داشته باشیم، میشه اینو یه آرایش مجدد داد و از این بحران خارجش کرد. یعنی این ببینید آقا، ما حاصل 40 سال تلاشی که تو وزارت بهداشت از بعد از انقلاب اتفاق افتادی باعث شده که فدراسیون پزشکی، فدراسیون جهانی پزشکی، آموزش پزشکی ایران رو تایید 10 ساله بده. خب و این خواهی خیلی ارزشمنده. یعنی با وجود این که مثلا ما این همه فشار رو این سیستم آوردیم، ولی همچنان استانداردها رو داریم و باید حفظش بکنیم. خب امکانش هست. ما بسیار امیدواریم که یعنی حداقل در این یک زمینه، برای که هم رئیس جمهورمون هم وزیر بهداشتمون هر دوتاشون کاربلد هستن تو این زمینه و ما واقعا امیدواریم. یعنی تو این زمینه میخوام بهتون بگم که مردم باید یه ذره اعتماد کنن که به این قسمت کار از دولت که این مشکل انشالله برطرف
اینجا باید. یه سوال وجود میاد، آیا این حل کردنه یه موضوعی هست که تک مؤلفه ای هست که فقط دست خود آقای رئیس جمهور آقای درزیر باشه، یا نه این وسط یه سری نهادهای ای بسا غیر تخصصی دیگه هم باید بیان وسط پای کار باشن تا این مشکل حل بشه و اونها هیچ رقمه نمیشه آوردشون پای کار؟
بله ببین،
مثل صنعت بیمه‌مون.
بله ببین نها کنید، ما به جایی که بسیار به کمک نیاز داریم مجلس که و نمایندگان عزیز مجلس که واقعا باید روی موضوع تاکید
کنه، که از قضا کمیسیون آموزش و کمیسیون بهداشت ما، بهداشت درمان ما یکی از تخصص ترین کمیسیون های ما از قدیم بوده و هست.
بله ما اونجا خیلی به کمک نیاز داریم. ما برای همین مثلا شغل شدن دستیاری اول رد شد، ولی خب باز با فشاری که وزیر محترم بهداشت و کمیسیون آوردن بالاخره رفت رأی آورد و اوکی شد. ببین ما یکی از جاهایی که نیاز به کمک داریم اونجا هستش، خیلی نیاز داریم. یه جایی که به کمک نیاز داریم شورای عالی انقلاب فرهنگی هستش، اونجا خیلی نیاز داریم که به ما کمک بشه. از جایی که شما بهش اشاره فرمودین، ببین بیمه، ببین نکن حالا کلا ما از توی بیمه واقعا اونجا جایی هستش که باید برای اینها شاید یه بازنگری تو سیاستاشون باید داشته باشیم که اینا خودشون هم ضررده نباشن و بتونن کمک بکنن به این وضعیت سلامت مردم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از توضیحاتتون.
امیدوارم که این روزهای خوب هر چه زودتر برای سلامت مردم ما فراهم بشه.
امیدوارم، سپاسگزارم، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دستم رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هفته 28 دقیقه، متشکریم که همراه ما هستید، متشکریم از دوستانی که پیامک میفرستید درباره موضوعات مختلف. و 915-35-38 پرسیدن که پیامم نرسیده. خیر قربان، ما اصلا پیامکی از ابتدای برنامه از حضرت عالی نداشتیم، این اولین پیامکی از حضرت عالی در امروز هست. متشکرم. آقای دکتر فاطمی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، سلام، صبح بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. جناب فاطمی، ما اگر اشتباه نکنم مهر ماه بود، اواخر شهریور، اوایل مهر بود، با وزارت کشور و کمیسیون صحبت کردیم. نظر بر این بود، چون یک فراخوانی داده شد برای ثبت نام داوطلبان شورای شهر پیشرو، شورای شهر آینده. اون وقتی صحبت کردیم گفتن نه برنامه برای تمدید عمر فعلی داریم، نه برنامه برای تأخیر در برگزاری داریم، سر موعد مقرر برگزار میشه. گفتیم آیا راجع به این موضوع صحبت شده؟ فرمودند که نه صحبت نشده، چون بخشنامه یا تصمیم جدیدی نیست، به همون روال